اصطلاح برساخت‌گرایی رو اولین بار جان رالز مطرح کرد و این نگرش رو به کانت نسبت داد. اما برساخت‌گرایی چه نگرشیه؟ آیا این نگرش در میان فیلسوفان مسلمان هم وجود داره؟ چگونه میشه مباحث اخلاقی ملا صدرا رو با این نگرش تطبیق داد؟ اگر مشتاق شنیدن پاسخ این سوالات هستید، تا پایان این فایل صوتی همراه ما باشید. به نام خدا. این سومین جلسه از سلسله نشست‌های دین و اخلاق ماست که در پنجم دی ماه 1395 برگزار شده. سلسله نشست‌های دین و اخلاق یکی از برنامه‌های ماست که با هدف معرفی رویکردهای مهم اخلاق و نسبت اونا با رویکردهای دینی برگزار میشه. ملا صدرا و برساخت‌گرایی در اخلاق عنوان این نشست هست که آقای دکتر محمد لگنهاوسن این موضوع رو ارائه کردن. آقای لگنهاوسن مدرک لیسانس فلسفه رو از دانشگاه نیویورک و مدرک فوق لیسانس و دکترای همین رشته رو از دانشگاه رایس در تگزاس دریافت کردند. علوم عقلی رو به مدت 10 سال در دانشگاه‌های مختلف تگزاس جنوبی تدریس کردند و پس از آشنایی با تعدادی از دانشجویان مسلمان رغبت پیدا کردند که به تحقیق و پژوهش راجع به اسلام بپردازند و پس از تحقیق طولانی به اسلام گرویدند. ایشون هم اکنون عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و استاد فلسفه اخلاق دانشگاه خود است.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با صلوات و سلام سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین و طاهرین. بحثی پنده درباره به اصطلاح انگلیسی moral constructivism. The moral constructivism این ترجمهش میکنند برساخت‌گرایی اخلاقی. گاهی اوقات این آقای اخوان میگویند که اعتباری گرایی یا اعتبار گرایی اخلاقی. اول میخوام یک کمی بحث بکنم درباره این چی هست و بعد ادعای من این است که این جو میشه با خیلی از حرفهای ملا صدرا که به نظر بنده ما میتونیم یعنی با توجه به مطالبی که توی برساخت‌گرایی هست یا کنستراکتیویسم هست ما میتونیم بهتر برنامه ملا صدرا درباره معنویت و اخلاق هم درک کنیم. این برساخت‌گرایی اخلاقی هم توی فرا اخلاق مطرح میکنه و هم توی اخلاق هنجاری. در اخلاق هنجاری این برساخت‌گراها میگند که یه ملاکی داریم برای حکم اخلاقی که این ملاک تفاوت داره از اون چیزی که مثلا سودگرا مطرح میکنند یا کمالگرا و شهودگرا گروه های مختلف و میگن که ما میتونیم دفاع بکنیم این حکم‌های اخلاقی بر اساس ملاک برساخت‌گرایی ضد گروه‌های دیگه، ولی اکثریت بحث‌های درباره برساخت‌گرایی امروز بر اساس بحث‌هایی که توی فرا اخلاق پیدا میشه و اون که امروز با شما درباره صحبت میکنم همون موضوع توی فرا اخلاقه. اینجا ما میتونیم بگیم که برساخت، یعنی تعریفش میکنیم بکنیم برساخت‌گرایی اخلاقی که یه نوع نظریه یا یه خانواده نظریه ها هستند که طبق اون هنجارهای اخلاقی بر اساس دیدگاه یا موضع‌گیری اخلاقی پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی چی که هنجارهای اخلاقی پیدا میشه وقتی که درست متوجه میشیم که فاعل اخلاقی چی هست و چه نوع چارچوب فعل اخلاقی انجام میده. یعنی خود این ساختار انجام دادن یک کار اخلاقی توی خود ساختار این کار اخلاقی ما میتونیم اصولش پیدا بکنیم. این اسم Moral Constructivism از جان رالز هست که ایشون هم نسبتش کرد به کانت و بعد چندین نویسنده های دیگه آمدند که همون عنوان استفاده کردند و میگند که ارسطو بساکگرا هست، اسپینوزا، هیوم، هگل، نیچه و دیگران هم مطرح میکنند. از نویسنده های امروز شاید مهمترین که کار میکنه در این موضوع کریستین فورسگارد هست، در دانشگاه هاروارد هست، ایشون یه دانشجو والز بود، ولی دیگران هم هستند. وقتی که اینو مطرح کرد در اول باید توجه داشته باشیم که یه نوع نقدی خیلی جدی ضد ریالیزم بود اون موقع که 30 سال پیش تقریبا دیدگاه های رایج توی فلسفه اخلاق از یه طرف ریالیست ها بودن توی سنت جی ای مور که گفتند ارزش های اخلاقی، امور اخلاقی وجود خودش داره مستقل از چطور ما فکر میکنیم. مقابل آنها ابراز گرا بودند که مشهورترینش عاطفه گرا بودند. میگن که وقتی که ما میگیم چیزی خوب است یا بعد ما فقط ابراز میکنیم که اونو دوست داریم یا دوست نداریم. پس این دوتا گروه ضد همدیگه بودند و توی این دعوای بین آنها این بساطگراها آمدند گفتند که ما مثل عاطفه گراها هستیم از این جهت که میگیم که توی اخلاق لازم نیست که ما فرض بکنیم که یه عالم اخلاق، امورهای اخلاق وجود داره مستقل از ما، ولی با تفاوت ما همراه با ریالیست هستیم از این جهت که ما میگیم که باورهای اخلاقی میتونه صادق و کاذب بشه، صرفا ابراز احساسات و چیزی مثل این نیست. پس آنها میخواستن بین این دوتا گروه یه رای باز بکنه. الان از اون زمانی که رالز اول اینو سرکت باز بکنه الان خیلی گسترش پیدا کردن که مقاله ها و کتاب های مختلف درباره اون مطرح میکنه. این چیزی که مهمه این است که بساطگراها یه چیزی که مشکلی برای من این است که من میخوام معرفی بکنم بساطگرا یه جوری که شامل همه انواعش که و خب این نویسنده ها که مختلف که میگن که ما بساطگرا هستیم اینقدر متفاوت هستند و ضد همدیگه هستند که پیدا کردن لب مطلبی که همه آنها قبول میکنند یه مشکله. ولی اون چیزی که بنده پیدا کردم این است که میگند که اصول اصلی پایه‌ای برای اخلاق یه جوری پیدا میشه، یعنی بر اساس همون فعالیت اخلاقیه. اگر متوجه میشیم فاعل اخلاقی چی هست ما میتونیم از اون چند تا اصول اخلاقی در بیاریم. پس این اینجا یه وقتی که اینو اول مطرح کردن گفتند که وای بساطگرایی یعنی که ما امورهای اخلاقی میسازیم، هر جوری که میخوایم بسازیم میسازیم. پس این یه نوع نسبیگرایی وحشتناک میشه و اصلا هر فرهنگی هر کسی میتونه یه چیزی بسازه برای خودش. برساخت از معنای برساخت این چیز همون کنستراکتیو به زبان انگلیسی یعنی ساختن یه چیزی. من میخوام یه خونه یه جوری بسازم کسی دیگه. ولی منظور رولز و کورسگارد و نورا و نیل و همه آنها که کار میکنه توی این اینطوری نیست. آنها نمیگند که ما میتونیم بر اساس اراده خودمون یه چیزی بسازیم، فقط آنها میگند که ما باید توجه داشته باشیم به چارچوب تصمیم اخلاقی، چطور تصمیم گیری میکنیم در امورهای اخلاقی، و وقتی که اینو تحلیل میکنیم که کی ما میتونیم خوب تصمیم بگیریم یا نه، ما میتونیم چند تا اصول اخلاقی از اون در بیاریم. اصلش اون بود. آیا برساختگراها ریالیست هستند یا ریالیست نیستند؟ این وابسته از به چطور ریالیزم تعریف میکنیم، و ریالیزم بدتر از برساختگراییه. ریالیست ها هم خیلی فراوان هستند و خیلی ضد نقیض تعریف میکنه که ریالیزم چی هست. ولی اون چیزی که امروز بیشتر رایجه این هست که امورهای اخلاقی یعنی فکتس، امور واقعی اخلاقی و ویژگی ها یا properties به زبان انگلیسی، آنها وجود مستقل از ما دارن. مثلا اگر من میگم که این کار که کسی کرد کار خوب هست، پس خوبی اون کار مستقل از چطور ما نگاه میکنیم به اون. خب از این جهت برساختگرایی ریالیستی نیست، چون میگوید که این خوب بودن یا بد بودن یه فعل وابسته است به چطور فاعل نگاه میکنه به اون، نه که فاعل میتونه خودش با اراده خودش تصمیم بگیره که خوبه یا بده، بلکه این در تصمیم گیری این تعیین میکنه آیا این تصمیم درست بود یا نه، این فعل درست فعل خوب بود یا نه. چون ریالیسم اخلاقی معمولا تعریف میکنیم یه جوری که استقلال از فکر انسان میخواد، و برساختگرایی بایوقت هم تعریفش میکنه به عنوان یه نوع ضد ریالیزم. ولی به خاطر اینکه برساختگراها انکار نمیکنه که امور واقعی اخلاقی وجود داره، وای قطعا میگند که نه، آنها ضد ریالیستی نیستن. خود آنها میگن که ما بیطرف هستیم از این مسئله ریالیزم و ضد ریالیزم. ما میتونیم تعریف بکنیم برساختگرایی بر اساس سه تا محور یا سه نوع برساختگرایی. یکی متافیزیکی، یعنی بگیم که از لحاظ متافیزیکی این امور اخلاقی وجودش بر اساس دیدگاه های عملی هستند. از لحاظ معرفت شناسی میگند که برساختگراهای در معرفت شناسی اخلاق میگند که این عملهای ما وقتی که تصمیم میگیریم و توجیه بکنیم یک کاری که کردیم، یا کسی دیگه کرد، این باعث میشه که ما میتونیم درک کنیم یا برسیم به باورهای موجه نسبت به امورهای اخلاقی، به خاطر اینکه ساختارهای اساسی و هنجارها که باورهای ما باید مطابقت با آنها داشته باشد تا کسی میتونه واقعا کار اخلاقی بکنه. یعنی با توجه به حکم اخلاقی ما میتونیم به معرفت اخلاقی برسیم. یعنی اگر ما میخوایم بدونیم چه کار خوبه، ما باید نگاه بکنیم که چطور تصمیم میگیریم. این به نظر بنده در حالی که خیلی از مقاله ها و دعوا در این موضوع درباره مسئله معرفت چیز هستی شناختیه، ولی به نظرم مهمترین بود کار این برساختگراها معرفت شناختیه. یعنی چطور ما میدونیم که یا چطور ما توجیه میکنیم که یه کار خوبه یا بده، یا باید یه کاری بکنیم یا نه. خب این فعلا کفایت بکنه برای یه به طور اجمالی یه بررسی برساختگرایی چی هست. اگر ما الان میخوایم نگاه بکنیم به سنت‌های فلسفی اسلامی که بگیم که مسلمانان وقتی که مرور کردند به این نوع سؤال‌های درباره معرفت اخلاقی، این چه نظریه بیشتر سازگاره با دیدگاه‌هایی که داشتند؟ و وقتی که ما نگاه میکنیم این جریان های فکر اخلاقی در میان مسلمانان، سه تا دیدگاه اصلی پیدا میشه. یکی معتزله ها بودن، یکی اشعری، یکی فلسفی. البته خیلی بیش از این هست، ولی به طور کلی معتزله ها آنها ریالیست بودند. آنها گفتند که ما شهود میکنیم، یه شهود عقلی داریم که بر اساس اون ما این خوبی یا بعدی حسن و قبح ذاتی درک میکنیم. اشعری ها گفتند که اصلا ما فقط با توجه به دستور خدا متوجه میشیم چه چیزی خوبه یا بده یا باید یا نباید. فیلسوفان چی گفتن؟ فیلسوفان به نظر بنده چون آنها خیلی تحت تاثیر ارسطو در این کارها، آنها گفتند که باید توجه داشته باشیم که هدف چی هست، چطور میرسیم به هدف، خودمون بسازیم تا کسی بشیم، چطور فضیلت کسب میکنیم. اصل مطلب برای فیلسوفان هم حسن و خوب نبود، اصل مطلب برای آنها کسب فضیلت بود که چطور فضیلت کسب میکنیم. یه موضوعی که پیدا میکنیم توی همه آنها، چه اشعری یا معتزله یا فیلسوفان، زهد بود. گفتند که اگر کسی واقعا میخواد اخلاقی بشه باید سختی بکشه، و ریاضت بکنه. چرا؟ خب یکی به خاطر این که ما میخواییم کنترل نفس بکنیم، ولی و کسب فضیلت بکنیم، ولی هم معرفت هم هست تویش، معرفت اخلاقی هم تویش هست. این چطور این سختی و ریاضت ها میتونه کمک بکنه که ما دانش اخلاقی پیدا بکنیم؟ این چطور؟ این دیدگاه های برای هر سه تا از این جریان پیدا میشه. این متصله ها چی گفتند؟ گفتند که دید ما، یعنی یه نوع دید اخلاقی داریم، ما میتونیم با شهود درک بکنیم، شهود عقلی میتونیم درک بکنیم چه چیزی خوب و بد هست. خب ولی وقتی که ما تحت کنترل حواس و چیزهای مثل این، این چشم عقل ما خوب کار نمی کنه. پس ما باید ریاضت بکشیم تا ما میتونیم خوب درک بکنیم چه چیزی خوب و بده. ولی برای عشری ها چی گفتن؟ آنها گفتن که چیزی نیست که ما ببینیم تحت عنوان خوبی و بدی یک کار. ولی باز هم آنها گفتن که ریاضت چیز خیلی خوبه، مهمه. چرا؟ چون وقتی که کنترل میکنیم حواس و این نوع چیزها، میتونیم طاعت بیشتر به خدا بکنیم. وقتی که بیشتر تسلیم میکنیم به اون چیزی که خدا میخواد، یه تحول درونی پیدا میشه. ما میخوایم این چیزهایی که خدا میخواد، دوست نداریم اون چیزهایی که خدا دوست نداره. پس ما درک میکنیم چه چیزی خوب و بد هست، نه به خاطر اینکه درک کردیم چیزی درباره اون فعل، بلکه به خاطر اینکه چیزی درک کردیم درباره عکس‌العمل خدا نسبت به این فعل. اگر خدا دوست داره، ما هم پیدا میکنیم که دوست داریم. خب فیلسوفان چی گفتن؟ فیلسوفان گفتن که یه راه دیگه هم هست. یه جای هست توی اینجا فکرم که توی نمیدونم کجا گذاشتم، ولی یه جای هست که ابن سینا فکر میکنم آخر اشارت و تنبیهات، ایشون درباره لذت صحبت میکنه و میگن که این لذت خیلی نشانه خوبه برای چه چیزی خوب و بده. این چه نوع چیز هایه؟ چه نوع هایه؟ بله من لذت پیدا میکنم وقتی که پول زیاد میبینم، که این نشون نمیده که نه. ابن سینا میگوید که لذت هست و لذت هست، لذت های بالا و پایین داره، ما باید این رو هم درک بکنیم. هر وقتی که ما یه نوع لذت نسبت به چیزی پیدا میکنیم، یه نشانه هست، فقط یه سرنخ هست که یه چیز خوب توی اون هست. خب اگر کسی ریاضت میکشه، این نتیجه این ریاضت چی میشه؟ که اینقدر دنبال لذت‌های پست نمیشه، دنبال لذت‌های بالاتر میشه. پس باز هم و این لذت‌های بالاتر چه کار میکنه؟ نشون میده چه چیز خوبه. پس ما حسن و خوب هم پیدا میکنیم طبق فیلسوفان با نشانه که آنها دارن توی نفس خودمون، و این خوب نشون میده وقتی که نفس ما پاکتر میشه. ولی نه به خاطر این که ما درک میکنیم چیزی توی این خود این فعل، به خاطر این که ما درک میکنیم که لذتی که توی عکس و مل ما هست نسبت به اون در یه درجه بالاتر هست. ملاسدرا میگوید که کلیده برای این که کسی به سعادت برسه این است که کسی باید نفس خودش درک بکنه، باید نفس خودش درک بکنه. ما باید ریاضت بکشیم تا میتونیم خودمون خوب درک کنیم. بعدشون میگوید که وقتی که عقل ما درست کار میکنه، ما راه مستقیم، صراط مستقیم پیدا میکنیم. میگه که نفس که صعود میکنه به خداوندش از این پله ها که ما توصیف دادیم، گوییم که روی صراط مستقیم هست، یا ایشون میگوید که خودش صراط مستقیم هست. خود نفس که پاک شده، خودش صراط مستقیم هست و نفس های دیگه صراط های مارپیچ و کج و منحرف هستند. این راه، این صراط، یه واقعیت اخلاقی دینی مستقل از نفس انسان نیست برای موثر را، بلکه خود نفس راهه. اینجا دو تا عنصر مهم برساختگرایی پیدا میشه. یکی این است که ما به معرفت اخلاقی برسیم وقتی که ما استفاده میکنیم و تأمل میکنیم درباره تعقل عملی، حکمت عملی، و دوم این حقایق اخلاقی پایه‌اش توی استدلال عملی هست یا توی حکمت عملی هست. یکی از منابع که خیلی مهمه برای فکر اخلاقی موثر را این رساله که به زبان فارسی نوشت تحت عنوان سه اصل. سه اصل، این وقتی که تازه آمدم ایران میخواستم اینو ترجمه بکنم و تقریبا ترجمهش کردم، ولی اصلا حاضر نبودم هیچ وقت اینو چاپ بکنم، چون موثر از اول تا آخر این کتاب عصبانی است. عصبانی که هی میگوید که آنها که سطحی نگاه میکنند، که آنها که بدتر از گاف هستند و هی فوش میده که آنها چقدر بد هستند و این چیزا. یعنی چی؟ چطور میکنی؟ ولی بعد هم دیدم که ایشون خیلی نقطه های مهم داره توی این کتاب. البته توی آثارهای دیگه ملاصر این موضوعهای مربوط به برساختگرایی هم پیدا میشه. یکی دیگه که خیلی استفاده کردم اکسیر العارفین. اکسیر العارفین هم بحثی درباره چطور نفس معالجه میکنه و این تمثیل با سلامتی جسمانی مثال خیلی خوبه برای این که وقتی که ما میخوایم بدونیم چه چیزی درست و نادرسته، این اگر مثلا منظور ما خوردن غذا هست که میخوایم بدونیم که چه نوع غذا خوبه برای ما یا نه، این از خوبی این میوه مستقل از جسم ما نیست. این پرتقال و سیب و هر چیزی که هست میوه خوب هست برای ما به خاطر اینکه مزاجی که خودمون داریم. و همینطور پس ریالیست ها چی میگن؟ ریالیست ها معمولا میگن که ما فقط به این میوه نگاه میکنیم چقدر زیبا و خوبیش درک میکنیم، دیگران اشعری ها چی میگن؟ میگن که این میوه خوبه به خاطر که خدا گفت که خوبه. تمام. این فیلسوفان برساختگراها گفتند که خوبی این میوه فقط متوجه میشه نسبت به مزاج جسمانی که خودمون داریم. و همینطور درباره امورهای اخلاقی. یه فل خوبه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خدا دستور داد. خب کسی انکار نمی کنه. بله خدا دستور داد کارهای خوب بکنی. به خاطر اینکه فی نفسه خوبه. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی خود این فعل شریفه، زیبا هست. ولی این زیبایی و شریف بودنش این به خاطر اینکه وقتی که ما این کار میکنیم این یه اثر خوب داره برای مزاج روحی ما. در سه اصل مولا صدر بحث میکنه درباره سه تا این سه اصل چی هست؟ سه تا ریشه بعدی ها. اصل اینجا مثل اصول نیست. اصل اینجا مثل ریشه. سه تا ریشه برای بعدی ها که چی هستند؟ یکی جهل نسبت به خود، دوم دنیا پرستی، سوم خودفریبی. هر سه آنها مطابقت داره با فضیلت های که مورد بحث عرفا بود. معرفت به نفس که کسی که مستقل بشه از دنیا، و سوم این است که کسی خالص بشه، کسی که خود فریبی نمیخوره، کسی هست که یه نوع خلوص داره. و قابل توجه هست که این رذیلت هایی که مولا صدر معرفی میکنه خیلی عقلی هستند. یعنی مولا صدر بحث نمی کنه درباره ضعف اراده، بحث می کنه درباره که ایشون می گوید که ریشه همه این بدی ها توی معرفت پیدا میشه. این نوع جهل هست یا خود فریبی هست. این رذیلت های اخلاقی نتیجه اشکالات معرفت شناختیه برایشون. مثلا این دنیا پرستی چی هست؟ این از که ما هدفهای نامناسب در نظر میگیریم که دنبالش بریم، که با یه اعتقاد که اشتباه هست که این چیزهای دنیوی ارزش بیشتر داره از هدفهای متعالی. و توی این کتاب سه اصل ایشون خیلی عصبانی میشه، به خاطر مخصوصا برای آنها که وانمود میکنند که دفاع میکنه دین و تقوا، ولی آنها که دین خیلی سطحی متوجه میشه و محکوم میکنه کسی مثل خود مولا صدر. و این سه اصل بعدی ها هم انعکاس پیدا میشه توی عالم مثال، که ایشون میگوید که این سه تا سر دیو ها یا مار ها که اذیت میکنند آنها که آنها سلطه دارند. خیلی زیبا هست که این حرف های مصر سخته به خاطر اینکه پور از این تمثیل ها و این نوع چیز ها هست، ولی باز هم یه زیبایی هم تویشن هست. این جهان، این عالم مثال برای مولا صدر چیزی خیالی یا توهمی نیست، این جهانی هست که خیال انسان درست میکنه برای فراهم کردن شرایط که تویش نفس خودش پیدا میکنه توی آخرت، و آنها این شرایط واقعی تر هستند از این چیزهایی که توی عالم محسوس پیدا میشه، و بالاتر از این عالم عقلی هست که باز هم میتونیم بگیم که این عالم مثال و عالم محسوس انعکاس در درجه پایین تر هست از اون چیزی که توی عالم عقلی هستن. پس ایشون دلیلی که یکی از دلیلی که ما میتونیم بگیم که مصفر بحثات برا هست این است که ایشون توی بحث که ایشون داره درباره این سه تا رذیلت همش میخواد نشون بده که کسی نمیتونه فاعل کامل بشه، یعنی فاعلیتش آسیب پیدا میشه وقتی که یکی از این سه تا رذیلت داره. آزاد نیست وقتی که این رذیلت داره، و اینکه مانع ها برای فعالیت با موفقیت ریشه تمام بدی های انسانی، این یه حرف بساطگرانه هست. همینطور که این فکری که انسان ها باید طبق دستور خدا انسان ها باید عبور کنه این مانع ها تا چیزی از خودش بسازه، وقتی که بحث میکنه در ملاصب رو بحث میکنه بعدن ما فقط در دفعه دیگه داریم که نمیتونیم همه این چیزهای بررسی بکنم، ولی کاری که کردیم توی این یادداشت ها این بود که اول بررسی کردم این بحثی که ملاصب رو داره درباره معرفت نفس و جهل نسبت به نفس، و سعی کردم نشون بدم که چطور ملاصب را اشاره میکنه که آنها که این رذیلت ها دارند اشکال پیدا میشه در این توان آنها که تصمیم اخلاقی بگیرند، یعنی آسیب پیدا میشه به فاعل بودن آنها. پس مثلا ایشون هی میگویند که توی قرآن گفتند که آنها که معرفت به خودش ندارند چی شدند؟ آنها بدتر از حیوان هستند، بدتر از گاو هستند. چرا؟ آنها از خودش گم کردند. ایشون میگوید که خودش گم شدند یعنی خودش نمیتونه فاعل واقعی بشه، خودش یه درجه پایین تر از اون چیزی که میتونه بشه. بعد از چند تا فصل که ایشون داره درباره این دنیا پرستی و خودفریبی باز همیشون برمیگرد به مسئله معرفت به نفس که برای نشون دادنه که این چه اثری داره در آخرت. بعد ایشون بحث میکنه درباره مسئله دنیا پرستی و همینطوریشون میگوید که وقتی که ما از دنیا پرستی ترک میکنیم، خالص میشیم به اون، ما آزاد میشیم. این هوس‌های ما، این امیال دنیوی ما مثل زندانی برای ما هستند. ما نمیتونیم به آزادی برسیم تا ما دنیا پرست هستیم. یه بحث دیگه خیلی زیبا و مفصل که مولا صدر داره وقتی که بحث میکنه درباره تصفیه قلب، و اونجا همون آیه از آیت الکرسی میاره که خدا ولی هست از آنها که ایمان داره، ایشون آنها اخرجه من ظلمت الى نور، که آنها از تاریکی به روشنی میاره. و بعد ایشون میگوید که این یعنی چی؟ این به خاطر اینکه قلب خود انسان یه آینه هست و در چندین شرایط این آینه میتونه انعکاس خدا نشون بده. پس همش میخواد بگوید که ما باید توجه داشته باشیم که ما کی هستیم و چطور این آینه نفس خودمون پاک بکنیم و اصلاحش بکنیم. و خیلی مفصل ایشون میگه که 5 نوع اشکال هست که به خاطر اون آینه نمیتونه نور درست نشون بده، میتونه عیب توی خود این آینه بشه، یا میتونه یک کمی کثیف بشه، یا شاید این طرف این نور نیست، طرف چیزی دیگه هست، یا شاید یه مانع هست بین نور و این آینه، یا شاید اون چیزی که باید انعکاس پیدا میشه توی این آینه وضعش مناسب نیست برای نشون دادن. و همه آنها با تمثیل نشون میده که این هم بار اخلاقی داره. ولی باز هم تویش تمام این بحث‌های اخلاقی که ایشون داره، ایشون نمیگوید که نگاه کنین یه فعل که ببینین که این فعل چقدر خوبه یا نه. همه بحث‌های ایشون بر اساس این است که نگاه کنیم انسان چی هست و چه چیزی لازم است تا این مزاج معنوی خودمون تنظیم بشه که درست کار بکنه. بعد ایشون میگوید که وقتی که کسی سیر و سلوک میکنه نزدیکتر به خدا میرسه، ما میتونیم درک بکنیم این مقامی که حضرت مسیح علیه السلام رسید بهش، که در میان آنها که ما خلق کردیم یه امت هست که هدایت میکنه بالحق. بعدشون میگه که یه شعری نقد میکنه، این فارسیش ننوشته اونجا، ولی میگن که عیسی منه و معجزه من این نفسه. هر قلبی که میشنوه این نفس اون زنده میشه. بس اینجا که ایشون داره که با اشاره به حضرت مسیح علیه السلام این از که چطور نفس میتونه حیات جدید بیاره. حیات جدید هم یه عبارتی هست که توی فلسفه هست. کسی یه طبیعت جدید پیدا میشه که وقتی که فضیلت کسب میکنه. حیات نفس عیسی حیات ایجاد میکنه. چرا؟ به خاطر این که اگر ما گوش میکنیم به حرف حضرت مسیح، اگر ما هم میگوییم اون چیزی که حضرت مسیح میگفت که چی بود؟ ذکر خدا بود. اگر این کار میکنیم، نفسمون پاک میکنیم، پس یه حیات جدید پیدا میکنیم درون خودمون، یعنی یه زندگی فضیلتمند پیدا میشه. در دیدگاه مولا صدرا ما انتخاب میکنیم فعل‌های ما و جهتی که زندگی ما باید داشته باشیم و مثل ارسطو این قلمرو اراده ما تعریف میکنه قلمرو عقل عملی. عقل عملی صرفا یه ابزار برای تصمیم گیری نیست، این هم مربوط است به معرفت که چطور راه پیدا میکنیم توی زندگی، یه جوری که ما میتونیم آزاد بشیم از رذیلت ها، از زندان های هوس و چیزهای مثل این، و چطور ما میتونیم به فضیلت و معرفت برسیم که همیشه با هم هستند. جهت که ما میدیم به زندگی ما مهمتر هست از این فعل‌های جزئی. این به خاطر اینکه ما میتونیم جهت بدیم توی زندگی که ما میتونیم راه بیافتیم توی این راه معنوی سر و سلوک، و در این کار ما بالاتر فراتر میشیم از یه نسبت به جهان، به دنیا که فقط انفعالی هست. و این تأکید مولا صدرا درباره این ابعاد ابتکاری و فاعلی توی نفس برای پیدا کردن جهت معنوی و جلو رفتن در این سفرهای به طرف خدا، این کلیدهای هست به اون چیزی که به نظر من میتونیم بگیم که یه برساختگرایی اخلاقی متعالی صدرایی. این متعالیه به خاطر اینکه میخواد که ما عبور کنیم این محدوده های جهان محسوس، و برساختگرانه هست از یه در یه سطح متافیزیکی، به خاطر اینکه این پاداش و که پیدا میشه و مجازاتی که پیدا میشه توی خیال فعال نتیجه هست از اون کاری که ما از خودمون با کارهای اختیاری خودمون میسازیم. این دیدگاهشون برساختگرانه است از لحاظ معرفت شناسی، به خاطر اینکه با تأمل درباره شرایطی که لازم است که ما به آزادی واقعی برسیم و فعالیت‌های انسانی کامل که کسی میتونه تشخیص بکنه که چه قدم‌های لازم است که ما جلو بریم توی زندگیمون، و هم برساختگرانه هست به خاطر اینکه از لحاظ معناشناسی، به خاطر اینکه صدرا میگوید که معناهای واقعی آموزه های دینی مثل آموزه های درباره مبدا و معاد فقط میتونیم درست بفهمیم با توجه به این سر سلوک به طرف خدا که ما داریم. این سر سلوک به طرف خدا مستقیماً از عرش خدا هم نیست. این اتفاق میفته به خاطر اینکه خیلی مراحل متوسط هستند که شرایطی هست که کسی به آزادی بیشتر برسه و فعالیت‌های کاملتر برسه. وقتی که صدرا درباره آزادی چند بار تذکر می‌کنه، ولی بیشتر از این بحثیشون درباره اخلاصه. و به نظر بنده اگر کسی می‌خواد مقایسه بکنه برساختگرایی در غرب و اون که توی مولا صدرا هست، یکی از تفاوت‌های خیلی مهم این است که توی غربی‌ها بیشتر عبارت آزادی و فریدم استفاده می‌کنند، در حالی که متفکرین مسلمانان مثل صدرا بیشتر تاکید می‌کنه درباره اخلاص. این دیدگاه های صدرا هم میتونیم بگیم که متعالی است، به خاطر اینکه در هر مرحله نفس که ما نگاه میکنیم بهش که شامل فعالیتش، این خود این نفس تشکیل میشه بر اساس این هنجارهای که سلطه داره برای این دیدگاه های معنوی و عملی که صدرا بهش میگوید که سفر معنوی هست. خیلی ممنون.
شما هم کنید خیلی ممنون.
خوش میکنم.
یه 23 ساعت دارید تو وقت دارید تو از آن اگه بسر داشته باشید دوستان سوالاتشون بگوید.
باشه.
فقط برنامه های تحت زمین نگاه هم کنید شده برنامه بعد شده بکنید تو سامانه های ما یه موزشید بعضیشون گلایه داشتن که زودتر ما تایمک نمیذاریم و برنامه ها رو زودتر تو کانال میذاریم، بعد برای اعتراضانی روز تایمک میذاریم. دوستان که سوال دارن میتونم بکنم کنم بکنم بکنم دست
شما
در
نکنم
خواهش بکنم
از برنامه. اینطور که من متوجه شدم فرساختگرایی که حالا جان رالز مطرح میکنه و بعد به کانت نسبت میده، به این صورت هست که استخراج احکام اخلاقی از دل عمل توسط عقل بشری، توسط عقل از دل عمل چارچوب‌هایی رو ما استخراج میکنیم و همونطور که فهمیدید برساخت‌گرایی نسبت به واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی رویکرد بی‌طرفانه‌ای داره، یعنی دغدغه‌اش این مسئله نیست. مولا صدر رو اگرچه توی رساله زرد همونطور که فهمیدید به سه تا ریشه دوری از معرفت، مثل خودفریبی، دنیاپرستی و این ها اشاره میکنه که ظاهر عقلانی دارن و مستقیمار استقلال عقلانی دارن این مفاهیم، ولی وقتی ما این رو در کانتکس بقیه سخنات مناسب را قرار میدیم احساس میشه که شاید این مفاهیم که در سه اصل اونها اشاره کرده چندان هم مستقل عقلانی نباشن. به چه معنا؟ به این معنا که مولا صدرا از خودفریبی و جهل نسبت به نفس حرف میزنه، ولی در جاهای دیگه این معرفت نسبت به نفس را منوط به معرفت به رب میزنه. یا مثلا مولا صدرا راجع به بحث، حالا اینکه این بحث اشاعره که اونها اخلاق رو حکم الهی میدونستن، اتباع از حکم خداوند میدونستن، یک جمله ای رو من از اسفار جلد اول نقل می‌کنم خدمت شما. میگه که من از خداوند طلب بخشش می‌کنم که بخشی از عمرم رو در تفحص نظرات متفلسفین و جدل کنندگان اهل کلام و دقت‌های آنها ضایع کردم. تعبیراتش تا اینکه نهایتاً به نور ایمان خداوند فهمیدم قیاس‌های آنها عقیم و صراطشان غیر مستقیم است. از تمام کار را به او و پیامبر خوشدار دهنده و ترساننده اشتفاقیم. پس به هر چه آورده ایمان داریم و اصلا به خود اجازه نمی دهیم راجع به آنچه آورده است وجه عقلانی و روش بحثی را حتی تخیل کنیم. این جمله ای هستی در اسفار میگه، جلد اول صفحه 11. این تعبیر را من در کنار سه اصل که قرار میدم نمیتونم درکش کنم، تصوری به دست بیارم که واقعا اونطور که بر ساختگرایان اعتباری برای عقل آدمی و استقلال استخراج اخلاق از عقل آدم قائلن، اون را صدرا به همون تعبیر میشه با باستان بر ساختگرای هستیم.
آره اینم البته من متخصص اون صدرا اصلا نیستم، ولی وقتی که از بزرگان میپرسم گاهی اوقات همچنین نوع چیزهای پیدا میکنم و آنها به من میگند که خب مولا صدرا دیدگاهش گاهی اوقات عوض میشه در نوشتارهای ایشون، که گاهی اوقات ایشون خیلی عقل‌گرا هست گاهی اوقات اصلا نیست، و ولی من بیش از این نمیتونم تشخیص بکنم که این که من فکر میکنم که خیلی خوب بود که آثار مؤثر در ترتیب زمانی اگر میتونستیم نگاه بکنیم و واقعا عوض شد دیدگاهشون، یعنی یه مدتیشون عقل‌گرا بود بعد ایشون پشیمون شد از اون، یا نه گاهی اوقات احساس دارم که ایشون هم غرق میشه توی متونهای عرفانی و کاملا اینطوری هم فکر میکنه و مینویسه،
فضا میره به سمت یه اشعریگری.
آره آره آره، بخاطر اینکه اکثریت صوفی ها اشعری بودن. البته اگر ما میخوایم بسازیم اونو با این دیدگاه والزی و اینوی چیزها که والز میگه که کانتی هستن، کانت هم گفت که من قبول میکنم که همه این چیزهای اخلاقی دستور خدا است و ما باید نگاه بکنیم به این چیزهای به عنوان دستور خدا، پس یه جوری میتونه بسازه. خیلی ممنون سوال شما، بفهم.
من تشکر از همه کارانی نظریه برسانفیرهایی که می فرمودید چند جا احساس کردم و بعض از نصوص دینیمون یک زوایایی داره، یک فاصله های پیدا می کنم. حالا اگه اون فاصله ها حل نشه دیگه فکر نمی کنم خیلی جایی برای انتصاب این نظریه به اندیشمندان مسلمان باقی بمونه. قبل از این ما باید بریم و اون مسئله رو هم بکنیم. یکی از اونها بحث مشترک بودن اخلاق بین انسان ها و خداست، که مثلا ما عباراتی داریم از جمله اینکه تخلق و اخلاق الله، یا اینکه یه سری از فضایل اخلاقی به خداوند نسبت داده میشه. پس اینکه ما نفس انسانی رو یک طرف فعل اخلاقی یا مؤثر در تعیین فعل اخلاقی بدونیم این مقدار به نظر من دچار مشکل بشه. اگه نظریه برساختگرای این رو بگه و من درست فهمیده باشم. و یه نکته دیگه این که اون آیه شریفی که خداوند فرمود لا تبدیل الی خلق الله، که انسان رو ما بر فطرت توحیدی آفریدیم و لا تبدیل الی خلق الله، یعنی تا قیامت نفوس بشری به همین منوال ساخته میشن و ادامه حیات میدن. خب اگه نفوس انسانی متشابه باشه پس خیر و صلاح اونها هم مثل همه تفاوتی نمی کنه و یک فعل نسبت به این نفوس یک موضع رو پیدا میکنه، حالا یا خیر یا شر، که باز روایت میفرماید که حلال محمدن حلال یوم القیامه و حرام هم حرام. و باز هم یه جورایی برمیگرده تو خودت به
این هم سوال خوبه، ولی خیلی بحث هست درباره این که اول این چیزی که چیزهای مشترک برای خوب و بد بودن خدا و خوب و بد بودن انسان شک نداره، ولی همش اینطوری نیست. خدا کارهایی میکنه که ما نباید بکنیم. خدا هر روز افراد زیاد میکشه. اگر من اینقدر کشتار میکنم خیلی بد میشه. خب این یعنی کار انسان نیست که حیات و مرگ بدیم به دیگران، این فقط کار خدا هست. پس از این جهت تفاوت داره درباره این باید و نباید. البته چیزهای مشترک هم هست، رحمت هم خوبه برای خدا هم خوبه برای ما، ولی تفاوت ها هم هستن. مسئله دیگه که اشاره کردی بهش که به نظرم خیلی چیزی مشکله این است که این درست و نادرست برای هر کسی یکسانه از اول تا آخر. این خیلی بحث مشکله که توی میزان علامه اونجا ایشون اشاره میکنه که وقتی که کسی عارف هست و بالاتر در سیر سلوک میرسه، چیزهای برایشون درسته که برای دیگران درست نیست و برعکس. و برعکس یعنی چی؟ چطور چیزی میتونه نادرست بشه برای ما ولی برای یه عارف بالاتر این درست بشه؟ این واقعا برای خودم خیلی سخته فهمیدن چطور. یعنی اون چیزی که من میتونم متوجه بشم این است که شاید وقتی که کسی پیشرفت توی سر سلوک میکنه وظیفه بیشتر داشته باشه، اون چیزی که مستحبه برای ما برای اون واجب میشه مثلا، ولی این که چیزی که نادرسته درست بشه این نمیتونم که این چطور جورش بکنه با اون چیزی که از ظاهر دین متوجه میشم. ولی شاید یه رای هست که من نمیتونم که این مشکلی. البته جایی که علامه درباره این بحث میکنه خیلی جالبه که همون جایی هست که ایشون نسبی گرایی دیگه که مارکسیست ها و دیگران داره محکوم میکنه. یعنی ایشون میگوید که ما نباید فکر بکنیم که بر اساس چه مرحله توی رشد اجتماعی ما رسیدیم ما میتونیم بگیم که چه چیز خوب و بد هست. این ثابته، ولی طبقه اون سر سلوک ثابت نیست. پس این جا یه دیدگاه خاصی هست و چطور اینو توجیه بکنیم؟ ولی سوال شما بیشتر این بود که این نشون میده که ما نمیتونیم بساطگرایی قبول بکنیم. این در بساطگرایی که کانت و والز داشتند آنها هم مثل دین میخواست بگویند که اون چیزی که کشف میکنیم با توجه به نفس انسان بر اساس چیزهایی که ثابته برای همه انسانها، چیزهایی که عقل میگوید. پس برای کانت مثلا مشهوره که برای کانت ایشون فکر میکنند که اون امورهای اخلاقی که عقل تعیین میکنه برای چینی ها و آمریکایی ها و همه آنها که عقل داره باید این دستورها رعایت بکنه، حتی فرشتگان. هر کسی که عقل داره، اگر خدا هم عقل داره، خدا هم باید اینو رعایت بکنه در دیدگاه کانت. پس از این جهت فکر میکنم که مانع برای جمع کردن این بساطگرایی و دین نیست. مشکل هایی که پیدا میشه چیزی خاصی در نوشتارهای بساطگراها نیست، مگر آنها که
خیلی نسبی گراه هستند و چون انواع مختلفی هستند از آنها، ولی بسیار گراه هایی که بیشتر ارسطویی و کانتی هستند به نظرم خیلی مشکلی نداره از این لحاظ. و مشکل درون دینی هم داریم به خاطر اینکه عرفا هم این دیدگاهی که علامه ابراز میکنه، اینشون اولین کسی اینو نداره که دیگران هم افراطی تر از این هم بودن در باره اون و باید اینو حق کنیم. خواهش میکنم.
این مشکل که جامعه فقط اینجا ظاهرا فهم شما پیدا میشه همین دعوای بین معادله هست و باید. حالا فرض بکنیم که یک کسی که یک فاعلی که دنیاگرایی نداره، خودپرستی نداره، به این نتیجه میرسه که عمل الف خوب است. وقتی چجوری باید ازش مناسب استفاده کنه؟ چرا من باید انجام بدم؟ چرا بقیه باید انجام بدن؟ ممکنه به قول شما اینجوری باشه که اون برای مقام عارف، برای عارف که به مقام به رسیده مناسب باشه، برای من مناسب نباشه. اینو چجوری حلش میکنیم مثلا؟
سوال شما خوب متوجه نشدم که یه چیزی
ببینید مناسبه میگه که اگه یک فاعلی طبق فرمان شما به این نتیجه برسه یک فاعلی عمل الف رو میگه خوب است، چجوری باید رو برای بقیه استفاده کنه؟ چون میخواد باید اخلاقی استفاده بکنیم، میخواد به بقیه توصیه بکنه شما هم عمل الف رو انجام بدهید. چجوری از این هست باید استفاده بکنه؟
بله این البته برین دو چیزی هست. یکی این است که چطور چیزی که کسی کشف میکنه میتونه بگن که این هم درست برای دیگران هم هست. خب یکی دیگه درباره ارتباط هست و باید. خب یعنی من میتونم متوجه بشم که من باید این کار بکنم و چیزی خاصی درباره من اینجا نیست، پس این برای هر کسی هم اعتبار داره. خب اونجوری که مصرح صحبت میکنه میگن که این مثلا دنیا پرستی مانع برای خالص بودن هر کسی هست، این وابسته به ویژگی های شخصی خودم نیست، پس ما هم میتونیم اینو برای همه بگیم. ولی اون بود دیگه بس شما درباره این ارتباط هست و باید، تمام میترسم تمام بگم ولی اکثریت برای احتیاط بگم، اکثریت آنها که در ساخت گراه هستند انکار میکنند که ما نمیتونیم از هست به باید برسیم. یعنی این یه دیدگاه هست که کاملا ضد دیدگاه هیوم هست از این لحاظ، از این لحاظ. ولی چطور ما میتونیم از هست به باید برسیم؟ خب توی ارسطو راهش این بود که نگاه میکنیم کار کرد و این وقتی که از اگر ما میپرسیم که چاگو چطور باید کار بکنه، یعنی از کار کردش ما چاگو استفاده میکنیم برای بریدن چیزهای مختلف میده مثلا، پس کارد خوب باید این توان داشته باشد، باید داشته باشد، ولی این اخلاقی نیست به خاطر اینکه مربوط به اختیار نیست. این وقتی که ما نگاه میکنیم که انسان این کار کرده انسان چی هست؟ روی بحث مفصل درباره اون مصبر میگوید کار کرده انسان این است که برسه به سعادت، برسه به سعادت. پس من باید عمل بکنم یه جوری که میتونم برسم به اون، و این هم توصیفیه، یعنی آره.
حالا برای راجبه این که ما مستدرا رو و حکمای اسلامی و حکمای مسلمان رو در ساخت گره بودیم یا با این گره ظاهرن اون فاکتوری که بین واقع گرایی و ضد واقع گرایی و هر چیزی که غیر از واقع گرایی باشه، اون چیزی که میگن ظاهرا هم مایند دیپندنس درسته؟ حالا اگه ما هم مایند دیپندنس رو بذاریم، کسایی که کانتکستوال نگاه میکنن به اخلاق، اونا هم میتونن زید واقع گرایی قرار بگیرن. اول این سوال در خیلی فرق بزنم، کسی باشه که هم واقع گرا باشه و هم قادر باشه که این واقعیت توی کانتکست که مشخص
باشه. آره میشه، این خیلی مشکل.
حالا اگه در کنار اون کانتکست یکی از فاکتورهایی که یکی اضافه کنیم به کانتکست، اون شرایط و ویژگی های خاص همون فرد هم باشه که اون ویژگی ها فارغ و جدایی از اون ارادی اون فرده. مثلا هم مثالی که خودتون زدید، مثلا سلامتی و پزشکی، کسی که مثلا قند و خون داره خوردن یک چیز شیرین براش ضرر داره، و اینکه خوردن یک چیز شیرین برای این فرد ضرر داره برمیگرده به اون وضعیت جسمی و وضعیت جسمی اون فرد، و این مثلا ارتباطی با اون عقل عملی این فرد که من که قند خون دارم نباید قند بخورم، نباید شیرین بخورم. اینی که برای این شخص توی این کانتکست، توی این شرایط خاص، برای این فرد خاص چه چیزی خوب و چه چیزی درسته، وابسته نیست به تشخیص اون فرد، بلکه وابسته است به شرایط اون فرد و اون کانتکستی که توش قرار میده.
خب برای هر کسی که توی این شرایط هست دستورش اینطوری میشه.
درسته. یعنی میگم اون چیزی که تعیین کننده حکم اخلاقیه تصمیم اون فرد نیست، مایند اون فرد نیست.
درست.
خب اگه
ولی اون چیزی که تعیین کننده هست تصمیم گیری هست، خود تصمیم نیست. ولی این که چطور کسی میتونه تصمیم بگیره این مهمه.
میگه الان هم فردی که الان هم فرد بیمار در نظر
بگیر،
برای اون فرد یک پاسخه، برای اون فرد در موقعیت برای یک پاسخ وجود داره که این پاسخ این فرد باید به واسطه عقل عملیش به اون پاسخ برسه. یعنی یک پاسخی هست که راه رسیدن به اون پاسخ استفاده از عقل عملی هم فرده. پس میگم که میشه تفسیری کرد که بگیم مایند ایندیپندنس هم هست، یعنی مستقل از ذهن هست در واقع، ولی وابسته به ذهن هست در تشخیص.
این چطور در واقع؟
یعنی این که چه تصمیمی درسته مستقل از ذهن منه، چون فقط یک تصمیم درست هست.
ولی مستقل از ذهن نیست،
چرا؟ دیگه وابسته است به اون شرایطی بدنی که من دارم و اون حالا موقعیتی که توش قرار دارم. این که چه چیزی برای من خوب هست یا بده برمیگرده اون شرایطی که من توش قرار دارم، و حالا این عقل عملی من برای تشخیص این که چه چیزی برای من خوبه باید لحاظ بکنه این که من توی چه شرایطی قرار دارم.
خب برای این شرایطی که من تویش هستم شامل تمام این حالتهای معنوی که من دارم که شامل این که من فاعل هستم، پس نمیتونیم کاملا نادیده بگیریم این فعالیت خودمون.
شاید اگه بگیم مایند دیپندنس بگیم، یعنی مایند رو صورت عام تعریف بکنیم، بگیم هر مایند سالمی یا هر عقل سالمی، وقتی میگیم هر عقل سالمی، هر مایند سالمی در اون شرایط خاص باید همین تصمیم رو بگیره، بگیم وجه تمایز واقع گرایی اخلاقی از ضد واقع گرایی اخلاقی رو بزنیم مثلا پرسن دیپندنس. یعنی بگیم این نیست که شما خود شما بخواید تشخیص بدید، یک عقل سالمه که تشخیص میده، از این جهت درسته، وابسته است به مایند، ولی این مایند اون مایندی نیست که اون
این همون کاری که والس میخواست بکنه با همون پرده جهل و این روی چیزها، ایشون میخواست این وعدار معرفتی که ما داریم درباره هر چیزی که میتونه مشخص بکنیم که ما کی هستیم اینجا، و همینطور برسه به همون چیزی که شما دنبالش هستید. ولی نمیدونم که اگر ما میتونیم بگیم همچنین نوع چیزهای مایند ایندیپندنس هست، میدونیم که فرض کنیم که بحثی درباره ویژگی های ثانوی توی لاک و آنها که رنگ ها هستن، که توی لاکشون میخواست بگوید که شکل و وزن آنها مستقل از ذهن هستند ولی رنگ نیست. چرا؟ چون رنگ وابسته از این ابزارهایی که ما داریم.
تشخیص رنگ یا خود رنگ؟
این یه مسئله دیگه هم هست. ولی فرض کنیم که خود رنگ. خب اگر اینطوری هست پس در این صورت باید بگیم که این چون توی زمان لاکین این فریکونس و نور و این چیزهای خبری نداشتن و فقط که گفتم که یه جوری چیزهای توی خارج هست، ما میگیم که این قرمز هست به خاطر اینکه عکس و معبر ما که داره، نه درباره من شخصی به خاطر اینکه چه عینکی دارم. ولی کسی که
سالم
هست از لحاظ دید و این نوع چیزها اونو قرمز میبینه و قرمز بودن همون یعنی بدون توجه به این قوه ها تعریف نمیشه. و بساختگرایی درباره این خوب و بد یه فعل همین چیز میگوید که مثل ویژگی های ثانوی میشه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.